به نظرم خیلی مهمه، یک اتفاق خیلی بد برای اولین بار در بودجه امسال رخ داده و اون این که 18% از سهم بودجه رفته برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی. این در تاریخ ایران بی سابقه است و این صندوق‌ها همیشه خودشون رو اداره می‌کردن. به قدری این صندوق‌ها بد اداره شدن در سال‌های اخیر و متأسفانه شرکت‌های اونا مدیریت‌هاشون محل بدبستون‌های سیاسی شده که عملاً ناکارآمد و زیانده شدن، که البته طرح تعول سلامت هم مزید بر علت بوده و الان دارن از مجلس سران بودجه میگیرن. اینا هیچ وقت بودجه نمیگرفتن، از حق بیمه ها و از سرمایه گذاری در شستا و غیره داشتن خودشون رو اداره میکردن. الان عملا نیازمند دولت شدن و ما متاسفانه از نقطه بحران که بیش از 10 سالی که در موردش هشدار داده میشه رو رد کردیم و در مجلس هم خیلی داره راحت باش برخورد میشه.
حالا جواب آقای دکتر حسن نژاد رو بشنویم، ایشون خیلی صراحت و شفافیت خوبی هم دارن در گفتار. بفرمایید آقای دکتر.
من ارادت دارم خدمت آقای بهرامی. آقای بهرامی، اولا یک بودجه قانون سالانه است، فقط دخل و خرج. قانون دائم در خصوص بانک مرکزی ارتباطی به بودجه نداره، اون قانون خاص خودشو داره.
خب پس کاری نشده دیگه طبیعتاً.
میگه
توضیحات خود شما بود.
نه بایدم کاری بشه اصلا. شما تو قانون سالانه بودجه سالانه شدن نمیتونید در مورد قانون دائم نظر بدید. چه قانون بودجه دخل و خرج، خب چاپ پول نه مال قانون بانک مرکزیه، قانون دائمه، ارتباطی به قانون بودجه نداره. دو، اصلا مجلس هنوز کاری نشده که مجلس هنوز تازه بودجه دریافت کرده. بودجه رو دولت می‌نویسه، مجلس چه نمی‌نویسه.
یعنی شما می‌خواید 18% رو بردارین بگین خودشون پرداخت کنن؟
یعنی چیو؟
این 18% که سهم بودجه برای سهم دو تا صندوق بیمه.
حالا من یه چیزی دارم میام.
بفرمایید.
میگم اصلا هنوز ما که وارد سفره نشدیم که سر خوردن نخوردنش بحث کنیم. تازه بودجه وصول شده. مجلس چه بودجه نمی‌نویسه. بودجه دولت می‌نویسه. مجلس تصویب می‌کنه. اصلا هنوز کمیسیون تصویب شکل نگرفته که بگیم که مجلس کاری کرد یا نکرد. اینم بحث دوم.
خب حالا میشه قبل از اینکه وارد بحث دیگری بشیم
سومیش هم بگم مخصوص بحث
باشه؟ چش
چی گفته ما تا حالا به بازنشستگی پول نمیدادیم؟ ما هر سال پول میدیم.
خیر اصلا نبوده. بوجاره میشه مراجعه کرد و دید.
من 7 سال عضو کمیسیون مجلس هم هر سال به صندوقای بازنشستگی پول میدیم. حرفاتی که شما میگید
آقای دکتر، ببینید صندوق بازنشستگی منابعشون مشخصه، اصلش از محل بیمه هاست.
آدرسو ببخشید، من تخصصم سازمان پولی مالیه، استاد شهید بهشتی هم، خب اصلا تخصصم سازمان پولی مالی و بازنشستگی این است. یه کتاب داریم مال دانشگاه، یه واقعیت داریم. ما واقعیت صندوق‌های بازنشستگیمون مستمری ها رو دولت نداده، اینا نتونستن برن سرمایه گذاری کنن و از محل سرمایه گذاری.
خب نقطه همین آقای دکتر، نقطه همین.
خب الان دولت محترم 20 سال پیش 15 سال پیش هرچی نیومده اون 23% و 7% رو واریز کنه به حساب صندوق.
درسته.
صندوق چیزی نداره بده.
سازمان تامین اجتماعی آمار غیر رسمی میگه 200,000 میلیارد طلب از دولت داره.
خب
که خب شنیدیم که 100,000 تاش آقای ربیعی که وزیر بودن گفتن میبخشیم، 100,000 تاشو میخوایم. اینها ریشه موضوعه. اینکه 60 تا زیانده ریشه موضوعه و اینکه به خاطر
نه
کاملا ربط داره آقای دکتر، کاملا ربط داره. شما اگر
این کار رو آقای دکتر صحبت کنن، آقای دکتر بهرامی حرفشون کامل کنن آقای دکتر.
بله اگر شما این رو به رسمیت بشناسید که بگیم خب 60 ناکارآمده که هست، خب ولش کن اشکال نداره، بدهی هم که هست خب ولش کن اشکال نداره، پس ما بیایم از بحل نفت و بقیه درآمدهای دولت بیایم برای بازنشسته ها ردیف تعریف کنیم، این برسمیت شناخته نیست، سیستم ناکارآمده که متاسفانه مجلس به نظرم انجام خواهد داد. من میخوام پیش بینی کنم دیگه، یا در نهایت بودن شما تصدیق میکنید
دولت مال مجلس نیست، لایحه مال دولت لایحه بود.
خب اشکال نداره
دولت بنویسه.
خب شما این حدی از اختیارات رو دارین دیگه که تایید نکنید.
نه اجازه میدی شما
حالا نوبت شماست، بفرمایید دکتر زنجانی.
اولا که ریال مطالبات دیوان محاسبات سازمان بازنشستگی کشور داریم و سازمان حسابرسی، اینا میان تایید میکنن. تاییدی سازمان حسابرسی نداشته باشه، نه یه نهادی میتونه به یکی از دولت طلب دارم، نه میتونه بگه طلب ندارم. هیچ کس هم ارسی باباش نیست به کسی ببخشه، اصلا نه وزیر نه سمون حق داره مثلا پول بازنشسته رو مثلا بگه من 100,000 رو بخشیدم، این حرفا نیستش. اینا حرفای روزنامه‌ای هستش، باشه اینا اصلا یه بحث رادیو.
اون ربی وزیر بودن، خب خبرنگار نبودن.
نمیتونه مگه میتونه مثلا من بگم بخشیدم، این حرفا نیست. خب این دیوار محاسبات داره، شما یه سکه هم بدون مجوز قانونی نمیتونی به یه کارمند هدیه بدی، اگه بدی بعد ارسی به خود باید برگردونی. این حساب کتاب ها دقیقه.
خب
اینا نیستش.
پس اینا اصلا این... مربوط به بودجه نمیشه میگین، تا یه برنامه سالانه قوانین مدون مصوبه خاجنوری هستم.
ببین خانم خاجنوری، این که ببینید سیستم کارآمد بوده ناکارآمد بوده. درسته. این یه بحث دیگه است.
بله. طی یه سال انتظاره.
این اصلا به بودجه رفت نداره، این یه چیز کلیه. مثلا من باید به موقع پول به شما میدادم ندادم، دولت مقصره. خب بعد پول نداشتم اومدم این مطالباتو رفتم تو سازمان حسابرسی اثبات کردم، اومدم توی خصوص سازی گفتم به جای پولت برو مثلا شرکت هفتت برای بردار، شرکت اینم بشکستی المهدی رو بردار. من باید این پول رو یه جای سرمایه گذاری میکردم که این برگشت داشت واسه من، مثلا دیویدندی هر چیزی بود میگرفتم بین بازنشستم تقسیم میکردم. هیچ جای دنیا هم این نیستش که بگیم که مثلا حالا یه صندوقی ورشکست شد اینو میفرستم بازنشست تو خیابون از گشنگی بمیره. نه، یه تضمین هایی هست دولت ورود میکنه. همچین چیزی هم نیستش که بگیم که مثلا دیگه سیاه سیاه یا سفید سفید، حالا یه صندوقی مثلا یه چیز دزدی کرد برد، حالا مثلا تقسیم مردم چه بره از گشنگی بمیره. این حرفا نیستش. ما هر سالم کمک میکردیم، اون بسرا من امسال هم کمک خواهیم کرد. اون صندوقی که بیشترین کمک بهش میکنیم صندوق بازنشستگی نیروهای مسلحه. سرباز من رفته جنگیده، ارتشی من رفته جنگیده، حالا گریم هم که اصلا من پول دادم یا ندادم یا بد مدیریت
یا کم دادیم. بله.
الان من میتونم مثلا به بازنشسته ارتش هم بگم چون مثلا مدیرت ضعیف بوده؟
قطعا نه،
هیچ سیدونی این کار رو نمی کنن. خب که ما دومیش باشیم، حتی آزادترین و سرمایه‌دارترین کشورهای دنیا هم جز آمریکاش هم باشه این کار رو نمی کنن. بخوای اصلا نمیشه، اصلا یه چیزه. ما هر سال هم میدادیم، امسال هم هستش. ما جهت این شده همه خیالشون راحت باشه، هر چند درصدی از بودجه هم باشه ما دست به اون نخواهیم زد.
ببینید، بدهکار اصلی تو این موضوع صندوق نیروی مسلح نیست، سازمان تامین اجتماعیه. من خواهشم اینه که این آدرس غلط ندیم یا سوء تفاهم نشه. سازمان تامین اجتماعی خب یه کارتل بسیار بزرگ اقتصادیه و منابعش فرمودین چی هست. یک حق بیمه هاست که 92 تقریبا 6-7 درصد منابعش بوده، 2-3 هزار میلیارد تومان از این حجم عظیم 60 فقط ورودی داشته و آخرش هم کم آورده. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ طوری نیست. منم موافقم که خب نمیشه بازنشستا رو ول کرد، بازنشسته عادی رو که ربطی به نیروی مسلح نداره.
شما این آمار از کجا میگید؟ من تو مجلسم، من میگم آقا ما توی
آقای دکتر جزا فرمایید عرضم تموم کنم، جواب اینا توش هست.
رو پیشفرض غلط داریم بس میگید.
خب حالا اجازه این صحبتشون رو بکنن آقای دکتر.
اشتباهه، ما اصلا
اینجوری تداخل صحبت میشه.
تخصیص مستمردیمون یه درصدشو پوشش میدیم، مال ساتار همشو پوشش میدیم. خب شما روی اشتباه بعد میان پیش فرض.
نه آقای دکتر، داده ها درسته.
بعد ما دو دقیقه میتونیم آقای دکتر صحبت کنیم، یه جمع بندی داشته باشیم. آره. موارد دیگر هم بفرمایید.
آره. یکی به نظرم این موضوع مهمه، کمی که متاسفانه مجلس در قبال این مفروضات غلط هیچ کاری نکرده. یعنی که ما فرض کردیم که هر چی در سال گذشته بوده درسته، حالا چیزی اضافه کنیم میشه بودجه سال بعد. این خب طبیعتاً همین روش ادامه داره دیگه. ما سال 70 هم بحثمون همین جوری بود. سازمان تامین اجتماعی بدهی داره، باید بودجه رو بهتر کرد، تخصیص باید از مرکز بره به شهرستانا و غیره. این به رسمیت شناختن مفروضات غلط متاسفانه باعث میشه که بودجه سالانه هیچ چیز رو تغییر نده. یعنی سال بعد ما همین بحثا رو خواهیم داشت، بودجه میشه 700 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور و در آخر سر هم اتفاقی نمیفته. این مفروضات رو باید کاملا به هم ریخت. شما باید به اون قسمتی از مدیریت ها که ناکارآمد هستن ضریب ندید. اگر مدیری ناکارآمد بوده چیز بیشتری میخواد میاد، خب نباید بتونه بودجه بگیره.
اصلا همینطور خواهد بود. آقای دکتر حسن نژاد یه جمع‌بندی داشته باشیم و با شما خداحافظی کنیم. بفرمایید.
ما یا زنگی یا رومی اگر قانون رو قبول داریم قانون، اگر کتاب رو قبول داریم کتاب، تو هیچ جای دنیا به غیر از هزینه جاری اصلا بودجه نمیبندن. این ایرانه که دولتش میره کار عمرانی انجام میده. خب شما همه جای دنیا مالیات رو میگیری، خرجای جاری کشور اداره میکنی. اگه میخوام علمی صحبت بکنم،
به قوانین برمیگرده.
ولی ما چون نفت داریم، همه چی داریم، عملا دولت مملکت رو همه جاشو داره اداره میکنه، اقتصادمون دولتیه، میفروشیم، در مقابلش باید تمامش دارایی سرمایه هم داشته باشیم. خب این کلیات بحث. اصلا بودجه هم اصلا تعریف داره، قانون داره. بودجه یعنی حساب و کتاب و دخل و خرج یک ساله مملکت. من تو قانون یک ساله مملکت اصلا حق ندارم به قانون دائم ورود بکنم. اینو هر چی گفته اشتباه گفته. اصلا ما بحثی میشه میاد تو مجلس رد میشه. اصلا شما تو قانون یک ساله حق نداری به قانون دائم دست بزنی.
بله، و بالعکس هم باید اثر بگذاره روش دیگه. نه،
این که مثلا کارآمد ناکارآمد مشکل کجا هستش اون یه بحث دیگه است. اونو باید تو قانونای دائم تو جاهای دیگه باید دنبالش بگردی. نه تو این. الان من باید تو این قانون اولین کاری که باید بکنم باید بگم که من چند تا کارمند دارم. من این کارمندامو باید حقوقشو بدم. هرج اجاری همینه. خب حقوقش چجوری بدم؟ پارسال چقدر بوده؟ چقدر تورم اومده روش؟ با چه حساب کتابی من باید جبران خدمات این کارمند بکنم؟ این کارمند چقدر هزینه جاری داره؟ چقدر بیمه داره؟ اینا رو باید ببینم. چقدر بدهی سرویس دولت دارم؟ اینها تکلیف باید تصویه بکنم. خب اینو تصویه کردم، چقدر درآمد دارم؟ چقدر میمونه که با اونش باید برم کارهای عمرانی انجام بدم؟ خیلی دو تا چهار تا کلی بودجه است.
درسته.
غیر از اینم نیست.
خب حالا در پایان بپرسیم از شما. حتما جمله بیشتر بگین. بله.
بعد آقای دکتر بهرامی، ما کشور فدرال نیستیم. ما یک کشوری هستیم با حاکمیت مرکز. ما هر چی داریم طبق قانون باید گردش خزانه بخوره. اگه گردش خزانه نخوره کل چطور با بار
یه آمار بگم آقای دکتر، یه آمار بگم. عمل بودجه های سالانه نسبت به برنامه 5 ساله حداکثر 19% بوده. اینم میشه قانون شکنی دیگه، درسته؟
بله، ما دیگه یه برنامه می‌ذاریم.
خب بس قانون رعایت نشده.
نه، گوش کنید. یه برنامه توسعه‌ای می‌ذاری. برنامه و چشم انداز شما که گفتین کنترل.
اون دیگه جداول اعداده، یعنی 19% حداکثر برنامه عمل شده. بقیه‌اش دیگه نشده.
بفرمایید، بفرمایید.
مثلا یه چشم انداز، من یه چشم انداز واسه خودم تعریف می‌کنم که من می‌خوام یه روزی رئیس جمهور بشم.
خب
ولی این چشمنداز محقق 100% خواهد شد یا نشد؟ هیچ وقت هیچ جای دنیا چشمنداز 100% محقق نمیشه. چشمنداز باید چالشی باشه، چه توی چالش داشته باشه انگیزه بیشتری داشته باشه. برنامه توسعه برش چشمنداز هاست. خب ما مثلا تو چشمنداز گفته بودیم 3 میلیون 2 خورده میلیون بشکه نفت میفروشیم، اینقدر میارم بودجه عمرانی تخصیص میدم، این میشه 8% رشد اقتصادی من، میشم اقتصاد برتر خاورمیانه. وقتی من تحریم کرده من 1.5 میلیون بشکه بیشتر نفت نمیتونم بفروشم، خب چیکار کنم؟ بیام بگم چون الا بلا توی مثلا کاغذ برنامه نوشتم حتما باید من برم تو خلیج فارس نفتم بخورم؟
آقای دکتر متاسفانه همین منطق نارساست که اون برنامه رو نوشته و همین منطق نارساست که در باش بودجه نویسی میکنه. وقتی شما قانون پارسال قانون نوشتید، شما پارسال قانون نوشتید که 34% از فروش نفت سهم صندوق باشه، امسال میشه 20%. فقط یک سال گذشته. یعنی عملا چی؟ یعنی کسی که داره برنامه نویسی میکنه، چه چشم انداز باشه چه بودجه سالانه، تصویر درستی از واقعیت اقتصادی به نظرم نداره. ولی اینقدر به آمار عجیب غریب نمیخوردیم که الان کار به جایی برسه که 18% بودجه فقط صرف پرداخت به صندوق بازنشستگی بشه که 200,000 میلیارد فقط دارایی دستشونه.
این کاش وقت بیشتر بود. بحث جالبی شد آقای دکتر. بفرمایید.
سبت ازای داشتید؟
بله بله.
کجا بودید؟
من شرکت بازرگانی مدیر عامل و هیئت مدیره بودم مختلف.
شما یه روز مجبور بودی یه دوستار اداره بکنید، توی کاغذ زندگی نمی‌کرد.
حالا فرض کنید که من اصلا کار جایی نکردم، به هر حال تحلیل منطقی داره دیگه.
من نمی‌خوام اینو بگم. 2.5 میلیون بشکه نفت من پیش‌بینی کرده بودم بیام بفروشم.
خب
از قرار بود 35% شو بذارم کنار، 65% خرج مملکت بکنم. 65% 2.5 میلیون تا میشد حدود 2 میلیون تا بشکه، درسته؟ حالا 1.9 الان من کل نفتی میفروشم 1.500.
مبنای پیشبینی چی بود آقای دکتر؟
این مبنای پیشبینی بر اساس برجام و اینایی بود که ما اینقدر زبند داشت مشقت
ببخشید. همین الان میتونم از تو رسانه کارشناسایی بیارم که شما هشدار میدن که اینجوری نیست، جوری دیگه ای میشه.
خب 2018 من میانی 2.8 میلیون تو نفت فروخته بودم بشکه. خب یه ترامپ خارج شد.
نه آقای دکتر عرض کردم کل اختلاف ما سر اون مفروضات شماست که هیچ کدومش واقعی نیست.
نه یعنی شما مثلا 3 سال پیش میدونستین ترامپ رئیس جمهور میشه میاد برجام پاره میکنه؟
لازم نیست ما بدونیم ترامپ رئیس جمهور میشه. به هر حال چشم انداز قیمت نفت خیلی پیش بینی میکنن.
قیمت نداره یا تحریم و فروشه.
تحریم رو که همه پیش بینی میکردن، تحریم که دیگه همه پیش بینی میکردن که تحریم برمیگرده.
خب اینا همون بحثایی که دیگه غیبگویی نیست، همون بحث دیگه میتونیم بگیم پیش بینی، حتی پیشگویی هم نه. جناب آقای دکتر حسن نژاد خیلی خیلی متشکریم. فقط بنده با اجازه تایید کننده میخوام ثبات کوی این سوالو عرض کنم که بحث افزایش درآمدها و حقوقها دستمزدها به کجا رسید؟ فکر میکنید 20 درصد باشه؟ شما 40% اون نفر میفرمایید بعد بشه.
خب دوباره پلکانیش کنه، یعنی حقوقای بالا افزایش پیدا نکنه.
ای بابا
حقوقای پایین. نه ما اینو مخالفیم، چون اگه اینجوری باشه خدا رحمت کنه حضرت امامو فرمودن که باید کمونیسم رو توی زبالدان تاریخ دنبالش بگردی. ما این داریم تو اقتصاد دوباره از زبالدان درآوردیم، میخوایم اینو رو رسمیتش ببخشیم. یعنی کسی که درس نخونده، زحمت نکشیده، یه کار خیلی مثلا راحتی هم داره، آخر سر با کسی که 20 سال 30 سال درس خونده، کار تخصصی از شخص داره، آخر سر حقوقش به حساب میرسه. هر کسی زحمت کشیده باید بهره زحمتشو ببینه.
اینکه
که مثلا من بگم چون مثلا خانم خاج نوری این همه زحمت کشیده، مدری شده، تلاش کرده، تمرین کرده، الان حقوق شده مثلا 5 میلیون با اون یکی مرجی که تازه اومده، حالا شاید مقبولیت هم نداره 1 میلیون بگیره، چون این 5 میلیون بگیره اضافه نشه تا اون 1 میلیون بیاد به این برسه، این با قانون اساسی هم زیاد همکاری نداره. فکرش نکنم نماینده موافقت بکنم، ما حداقل 20 تا رو به همه باید افزایش بدیم، هر چند نظر من بیشتر از
20%. خیلی خیلی متشکریم آقای دکتر. ما احتمالاً این روزها خیلی خیلی باهاتون همراه خواهیم بود در برنامه‌های مختلف، به ویژه بهارستان که جایگاه خاص خودش رو داره.
سلامت باشید.
از سلام دست مریضات میگیم همتون. خواهش میکنم. سپاس بسیار. بله جناب آقای دکتر محمد حسن نژاد از نمایندگان همیشه همراه سریع شفاف عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ما شما همراه بودن در بهارستان. تا این لحظه نظرتون در خصوص گفتگوی این هفته بهارستان چی بوده و هست؟ 3036-37 همچنان بحث بودجه 98 و تأثیر اقتصادیش بر کشور عزیزمون. از طرفی اگر پیامی دارید و کلامی که مایلید به گوش نماینده منتخبتون برسه و پیگیری هم از طرف ما باشه دریغ نکنید. 3036-37 در اختیار شماست. موضوع به قوت خودش باقیست و دقایق پیش رو دقایق مهم و مفید جمع‌بندی از زبان یکی از بهترین کارشناسان اقتصاد در حوزه بودجه است. جناب آقای دکتر بهرامی. خب جناب دکتر بهنامی که متشکر میشیم یه جمع‌بندی مختصر مفید داشته باشید.
به نظرم ما همون بحث مفروضات رو عرض کردم، متاسفانه ده ها فرض غلط هست در بودجه نویسی کشور و روی این مفروضات غلط برنامه نوشته میشه و انتظار نتیجه درست داریم که خب طبیعتا نمیگیریم. به نظرم بودجه های سالانه باید به طور 100% منطبق بر برنامه بلند مدت نوشته بشه، والا خب میشه نقض قرض. یعنی در چشم انداز چیزی می‌نویسن، همین پارسال بوده که دوستان تصدیق کردن، سال بعدش میان یه کار دیگه واسه بودجه سالانه دارن میکنن، یعنی کلا در تناقض با اون است یا حداقل بودنش ارتباطی با اون نداره. این بودجه نویسی مبتنی بر چانه زنی که من اسمشو میذارم چانه زنی، که خب میشن تو کمیسیون تلفیق مخصوصا توی سازمان برنامه و بودجه چانه زنی که وزرا دارن انجام میدن، متاسفانه به دبستونایی که سر شرکتاشون دارن میکنن بودجه برای سال بعد میگیرن که اصلا مهم نیست که جایگاهش در اون چشم انداز کلان کشور کجاست. مثلا میگیم شما در قانون اساسی دارید که تأمین مسکن وظیفه دولته که باید داره هر ایرانی مشکل مسکنش رو حل بکنه. خب این جایگاهش در چشم انداز کجاست؟ جایگاهش در بودجه سالانه کجاست؟ اگر قانون اساسی غلطه باید با رفراندوم عوض بشه. نمیشه نماینده مجلس بیان رأساً قانون اساسی رو تعطیل کنن. بیان خوب این که به دولت کاری نداره. یا مثلا میگن که کار عمرانی وظیفه دولت نیست. چرا کاملا هست؟ شما ببینید خب تاریخی هم وجود داره. در آمریکا در بعد از جنگ دوم موتور اصلی محرک در اقتصاد دولته. خب در مقاطعی هم هست که دولتی که کاری بون کارا نداشته باشه. اما در کشور ما کارهای بزرگ رو اگه دولت انجام بده کی میخواد انجام بده؟
بله، جایی که باید وارد بشه نمیشه. مثل مسکن دقیقاً.
مسکن رو کاملا دوستان رها کردن، برای نظام پولی مطلقاً قانونگذاری نکردن و بانک‌ها هر کاری درشون می‌خواد دارن انجام میدن، هفتگی دارن اضافه برداشت می‌کنن، یک تورم انبوهی رو ایجاد می‌کنه، آخرش هم حالا باید باش چیکار بکنیم. یک بحث دیگه بحث معیشته. به نظرم این 40% تورمی که همه دارن پیش‌بینی می‌کنن، در آمار نقطه‌ای بانک مرکزی هم هست تورم نقطه به نقطه، خب افزایش 20% حقوق میشه نصف اون، یعنی نصف رفاه مردم داره عملاً از بین میره. اما بودجه شرکت‌های دولتی 50% داره زیاد میشه. خب این تناقض چجوری میخوان دوستان جواب بدن؟ معیشت مردم نصف افزایش پیدا بکنه نسبت به تورم، بودجه شرکت‌های دولتی کاملا همگام با تورم باشه، این عملا داره جامعه رو طبقاتی میکنه، یعنی قشر ضعیف رو واقعا داره ضعیف‌تر میکنه. تورم 30 قلم کالای ضروری بالای 60%.
البته یعنی باید تفکیک کنیم این شرکت‌های دولتی رو از کارمندان محترم دولت دیگه، نه؟
ببینید این حقوق کارمندان مشخصه.
بله،
حقوق کارمندان مشخصه. بقیه این پولی که داره میاد خرج کاری دیگه میشه. خرج بهره‌وری بسیار بد میشه، سرمایه‌گذاری نافرجام میشه و متأسفانه حقوقای مدیران که هنوز هم شفاف نشده و دو سال از اون ضرب العجل میگذره که گفتن باید حقوقا شفاف بشه و منطقی بشه. ما الان میبینیم که دفعه فیش منتشر میشه که 100 میلیون حقوق فلان شخص، میگن حقوق 6 ماهمو گرفتن. در کجای ایران 6 ماه حقوق میدن؟ اونم به مدیران ارشد کشور، اونا که در ماهانه حقوقشون رو میگیرن.
خب ما در پایان برای جمع‌بندی این برنامه بپرسیم که این بودجه 98 که تا حالا مطرح شده هنوز هم به نتیجه نهایی نرسید، چه تأثیری بر اقتصاد سال پیش رو خواهد گذاشت؟
این بودجه با حد اکثر 2-3% تغییر تصویب خواهد شد، اگرچه دوستان میگن داریم بررسی میکنیم، اما مطمئنا دست بهش نمیزنن و سال بعد کشور رو وارد چرخه تورمی بدتر میکنه و بخوایم سال بعدترش دوباره تورم بودجه بیشتری ببندیم با همین فرمولی که تا الان بستیم. یعنی اگر ساختار مجلس همین شکلی باشه و تغییر خاصی اتفاق نیفته، متاسفانه همینجوری بودجه خواهند بست. روندی رو که شروع کردیم طرحمون 20 سال طول میکشه، ادامه پیدا میکنه، اختلاف طبقاتی حل نمیشه، آمایش سرزمین رو حل نمیکنن و متاسفانه ادامه وضع موجوده که دوستان به رسمیت شناختن، میگن خب تاله چیزی بوده باید بشه چیز اضافه کنیم. این اشتباهات این کاری که میشه انجام بدیم. من فکر میکنم اگه به آرشیو سرازیا مراجعه کنید، مثلا سال 70 75 80 تا الان همینجوری بحثا دقیقا همین شکلیه. دوستان مجلس میان میگن یه سری بحث کلی رو مطرح میکنن، یه سری انتقادام شفاهی میگن، در چیزی که در عمل نوشته میشه تغییر محسوس نیست، تغییر ریل نیست و آخرش هم خروجش مشخصه. ما اگر 10 بار یه کار غلط انجام بدیم، 10 بار خروجی غلط میگیریم. یعنی من اگر 10 بار درس نخونم، 10 بار نوره نمیگیرم.
دیگه اشتباه اول نیست، میشه انتخاب دیگه.
متاسفانه شده انتخاب.
خب نشانه که اینطور نباشه. اگر مطالبی گفته میشه، مسئول محترم بدونن اثر دغدغه دلسوزی رسانه مطرح میکنه، حرف مردم قبل از اینکه چیزی به تصویب و امضا برسه، خوب از مشورت خردمندان هم بیشتر بهره برد، کسانی که اهل تجربه و کارن. خب در پایان جناب آقای دکتر بهرامی مطلبی هست بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم از دعوت شما.
ما سعیمانی سپاسگزاریم، از طرف دوستانم همینطور. انشالله در برنامه بعدی هم بتونیم این افتخار رو داشته باشیم که دعوت مردم رو از شما پاسخگو باشیم و شما هم که قطعا کم نمیذارید براشون. کارشناس محترم اقتصادی داخل پرانتز پررنگتر در حوزه بودجه. حضور روزگارتون خوش باشه آقای دکتر. تا فرصتی دوباره بهارستانی بهتر، خداحافظ.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خاموشی شب رفت و خواهد فردای دیگر شد. من ماندم
بخش اول برنامه ها رو به پایان و ثانیه های از اون باقی است. انشالله که از شنیدن برنامه های این بخش نهایت استفاده و لذت کافی و وافی رو برده باشید. در روز جمعه 21 دی ماه 1397 خورشیدی خدمت گذاران شما در این بخش محمد کریمی تهیه کننده و مهندس جعفر عالی قد صدا بردار و بنده هم کلام با شما بودم و هستم انشاءالله تا ساعت 22 در بخش دوم که دقایق و